ممنون شما. بحث دیروز خیلی بحث سنگینی بود، انشالله که عزیزان فکرش رو فهمیدن. بحث کردیم که بر اساس منشآت قوه خیال آقایان دیدن که با کار قوه خیال بعضی از امور حل نمیشه، ولذا به فکر اثبات یک قوه افتادن به نام قوه حس مشترک، برای اینکه دیدن کار قوه خیال فقط صورتگریه، اما این صورتها را انسان گاهی مثلا به صورت خط مستقیم، به صورت یک گردونه آتش گردان را دائره میبیند و امثال اینها، این زیر سر کدام قوه است که به این صورت در نفس ظهور میکنه و تجلی میکنه؟ ولذا به دنبال حس مشترک را افتادن که پس معلوم است که انسان دارای یک قوه هست که این قوه اون چرا که قوه خیال میکند انجام میدهد، این قوه این صورتها را این اشکال را به همدیگر دوست دوز میکنه و مثلا صور جدید میسازه. از همین جا کی به خوابهای عجیب و غریب هم آدم میشه ببره، که مثلا میبینید یه خوابی که اشکال و صوری رو در خواب مشاهده میکنه که از امکان نداری همچین اشکال و صور در خارج وجود داشته باشه، ولی این اشکال و صور در خواب ترسیم شده در خواب یه خمیرمایه از خارج هم داره. اینطور نیست که مثلا فرض بدون ارتباط با خارج و گسیخته از او باشه، اما در این حال بازم تو خارج وجود نداره. مثلا همینجوری که عرض کردیم، اگر خارج مثلا حیوانات جور و با جور هستن، دیگه آدم یه حیوان نمیتونه پیدا کنه که یه حیوان بله دارای مثلا اگه 10 تا عضو ظاهری هست، 10 جور حیوان توی یه حیوان جمع بشن که هم مثلا به یه جهتی شبیه سگ باشه و به جهت دیگر شبیه گرگ باشه، به جهت دیگر شبیه پلنگ باشه، به یه جهتی مثلا شبیه گاو باشه، به یه جهتی شبیه جان نزدیکتر میشه به اینها. ولی خب این صورتهایی رو که از این حیوانات مختلف قوه خیال میگیره، چه بسا دخت دوزهایی رو که حس مشترک میکنه در اون مقام تصویرگری حس مشترک، تشکیک. بله تشکیک، یعنی این شکلها رو به هم دیگر بافتن. چه بسا اینجا هاست دیگه ماشاءالله صحنه های پیش میاد که هرگز در خارج واقعیت نداره. حالا اون بحث دیگر، اون خیلی عجیبه که قوه خیال ملکات نفس را، ملکات نفس، صفات نفس، اینا امور حقیقی در نفس هم قوه خیال میاد این ملکات را، این صفات را، اینها را میگیره، صورهای گوناگون میده. بعد قوه حس مشترک میاد تمام این صورتهای گوناگون را در حس مشترک با قوای پنجگانه باصره و شامه و ذائقه و اینها، اینها رو به انهای گوناگون و به چهره های مختلف میبیند و میشنود. بعد حالا از این صورهای موهش فرار میکنه. اگر صورتهایی باشه که صورتهای به اصطلاح لذت بخش باشه، از اونها لذت میبره، چه چیزهایی که در خارج وجود نداره، اما حس مشترک بر اساس اشکالی رو که از قوه خیال گرفته، اینها رو خودش بدوزه و خودش برای خودش درست بکنه. صورت شما رو داره قوه خیال، صورتگری میکنه، نه اینکه مزاجش مثلا به هم خورده، بعد این صورت رو میگیره مثلا به یه شکل وحشتناکی به طرف نشون میده و ایشون میبینید فرار میکنه که آه فلانی داره من رو میخوره، فلانی داره چه میکنه، در حالی که فلانی که دنبالش نکرده، که از فلانی صورتی داره، اون صورتش را گرفته با بله اون بله اعتدال مزاجش که از بین رفته، بر اساس اون مزاج به هم خوردهش این صورت را به صورت یه شکل موهشی، بله یه چیزی شمشیر به دست مثلا به یه حالتی در میاره، بعد میگه که فلانی داره من رو میکشه مثلا. اینها همه در همون موطن حس مشترک هست و در موطن خیال. از صفحه 253 فرمودن به این که چون این امور دانسته شد، حال گوییم که در همون درس 80 معلوم شد که کار حواس فقط ادراک محسوسات است لاغیر، و این ادراکات حسیه اگرچه همه در حقیقت ادراکات نفس است، ولی سخن در این است که حواس به تنهایی نمیتوانند بدانند که محسوس در خارج موجود است یا نه. این الان دیگه تقریبا خود برهانه. اون عبارت جناب مرحوم آخوند را در صفحه 251 زیل که به صورت تعلیق آمد فرمودن که ان الحواس لا تعلم ان للمحسوس وجودا فی الخارج. الان چشم که دارد موجود خارجی را میبیند و قوه باصره که بیننده است به واسطه این چشم دارد میبیند و قوه خیال هم که داره صورتگری میکنه و حس مشترک هم که داره این صورتها رو به هم میدوزد، اینها هیچ کدام اینها ادراک نمیتوانن بکنن. حالا این صورتی رو که الان ما از خارج گرفتیم، انشاء کردیم، حالا ما الان از خارجی که میگیم دیگه از جای دیگر داریم روش معونه میذاریم، این صورتی رو که الان من دیدم و ازش چیز گرفتم، عکس گرفتم و به قوه حسی مشترک دادم، این شیئی است که در خارج موجود است. این ادراک را که این موجود در خارج منه، تو خود من نیست، این کار نه قوه خیاله، نه حس مشترکه، نه حتی قوه باصره است. قوه باصره بیننده است. آخه بینندگی چه ربطی داره به این که چیزی را که میبیند بگی این در خارج است یا در ذهنه؟ این را داشته باشید به اون عبارت هایی که عرض میکنیم. شما که الان بیننده هستید، این صفت بینندگی، این قوه بینندگی شما فقط کارش دیدن است، همین است. شنوندگی سامعه فقط کارش شنیدنه، و قوه خیالم فقط کارش تخیل کردنه، یعنی صورتگری کردن، و حس مشترکم فقط کارش دوخت دوز بین اشکال و صورهاست. اما اینکه این حس مشترک بگوید آقا اینی را که الان من با سامعه این رو میبینم، اینی را که با شامه دارم میبویم، با سامعه میشنوم، این در خارج است یا در خود من است، اینو این ادراک رو حس مشترک ندارم. و فرض اینه که شما ادراک میخواهید، حالا این را داشته باشید، یه وقتی میخواهید ادراک را در همون دیدن پیاده بفرمایید که الان تو عبارت آقا داره، به عنوان مثال الان عرض میکنم، اگر میخواید ادراک رو در خود اون دیدن پیاده بفرمایید، بگید آقا اصلا خود دیدن ادراکه. اگه اینو میخواید بفرمایید، این هم اگرم فرض اسمشو ادراک بذارید، به توسعه در تعبیر، بازم از شؤون نفس، برای اینکه نفس در اون موطنی و در اون شأنی از شؤونش به نام قوه باصره دارد میبیند. اما الان مهم اینه که نفس میاد در شأنی از شؤونش به نام قوه باصره میبینه، این چشم مادی طبیعی رو هم حالت قرار میده. همین نفسی که با قوه باصره دارد میبیند، البته حالا دیروزم عرض کردیم که قبل از تخیل و صورتگری در قوه خیال، بله، یک دیدن مادی طبیعی انجام میگیره. اگر میخواید اسم همین دیدن مادی طبیعی رو هم بذارید که نفس در این موطن هم باصره است، بفرمایید. منتها دیگه باصره بودن نفس در این موطن دیگه متبدل در ماده و طبیعته، یعنی اصلا دیگه به طور کلی مثل این که نفس در این موطن شده جسم. این روند رو درست دقت بفرمایید که تا از روح المجسد و الجسد المربع باز بیشتر خودشون نشون بده. خب حالا اومده این فعل و انفعال های دیدن مادی طبیعی انجام گرفته، قوه خیالم چون تجرد برزخی داره با این بیننده مادی طبیعی با خارج که ارتباط برقرار میکنه، صورتی را در خودش انشاء میکنه. پس نفس در همین موطنی که داشت با اون مثل بخش مادی طبیعی خودش، منتها نفس در این موطن تجرد برزخی داره، در این موت نفس تجرد عقلی نداره. برای اینکه تجرد برزخی دارد، نیم ماده هست، میتواند با تمام اعضا و جواره خودش ارتباط تنگاتنگ داشته باشه که تمام کارهای اونها رو هم باز نفس انجام بده. دیگه نفرمایید که نفس مجرد است، این چشم که مادیه، اون وقت این ماده با مجرد چگونه با هم ارتباط دارن؟ درسته که چشم مادیه، درست هم که نفس مجرده، اما نفس در موطن دیدن که تجرد عقلی که نداره، که تجرد برزخی داره. ولذا تجرد برزخی در ارتباط نفس با تمام اعضا و قوای ظاهری و بدن ظاهری اوست. البته نفس میخواهد در موطن قوه عقل چیزهایی رو که برای در موطنهای دیگر با تجرد برزخی گرفته، میخواد اونجا با تجرد عقلی در مسائل بر موطن عقل در اون شأنی از شؤونش اونجا تعقل بکند. البته نفس در اون موطن دیگه تجرد عقلی داره. پس حالا که در این موطن آمد، با این قوه بینایی ظاهری مادی دیده، با موطن دیگرش قوه خیال عکس برداری میکند و انشاء میکند و صورها رو در خودش ایجاد میکند. با موطن دیگری این عکس ها رو میگیرد، به هم دیگر دوخت دوز میکند. حالا عنایت بفرمایید، همین نفس که در تمام این موطن ها یک جا دید، یک جا صورتگری کرد، جای دیگر به هم دوخت، در تمام اینها هنوز نفس اون حالت ادراکی که باید بگوید اینی را که من دیدم، اینی را که صورتگری کردم، اینی را که دوختم به هم دیگر، آیا این در خارج وجود دارد یا در من یا در خود من وجود داره؟ این حکم به این که این آیا در خارج است یا در من است، این در هیچ یک از این موطنها نفس این حکم رو ندارد. پس معلوم می شود که نفس به غیر از این مرتبه مادی خودش در یک موطن دیگری به نام مرتبه تجرد خودش احکام رو بار میکنه که میگه آه اینی رو که من دیدم این در بیرون از من، اینی رو که من میبینم در درون من است. و تازه چه بسا خیلی از جاها نفس در مقام این احکام به یک تعبیری میگیم دچار اشتباه میشه، مثلا خیلی از چیزها رو تو درون خودش مشاهده میکنه، فکر میکنه که از بیرون، مثل کسی که خوابیده است، کسی که در خوابه در همون هنگامی که دارد خواب میبیند فکر میکند که در بیرون از خودش داره میبینه، اما وقتی بیدار میشه میبینه نه، تمام همون منشآت نفس بود، تو درون داشت میدید. این دیدن درست کار نفسه، در اون دیدن نفس تجرد برزخی داره، در شنیدن نفس تجرد برزخی داره، بله در گوشت، بله در بویدن نفس تجرد برزخی داره. منتها قبل از این که این دیدن و شنیدن را در موطن خیال انشاء بکنه، هنوز تجرد برزخی هم نداره. دیگه نفس در این موطن مادی است که از اینجا نفس دارای مراتب میشه، که آقا میفرمان که انسان یه شخصیتی است ممتد از فرش تا فوق عرش، که الان در این موطن، اینایت میفرمایید نفس میاد در موطن چشم است، در موطن گوش است، در تمام اعضا و جواره مادی است. نفس در این مرتبه، در این شأنش اصلا مادی است، مجرد نیست. همین نفس در یک شأنی از دیگر شؤونش که میره در قوه خیالش، تمام اون چرا که با این چشم و گوش و اعضا و جواره ظاهری خودش در موطن مادی ارتباط برقرار کرده و نحوه ارتباطش هم نحوه ارتباط مادی اصلا، همین نفس میاد در شأنی از شؤون دیگرش به نام قوه خیال تمام اینها رو میاد صورتگری میکنه. دیگه از اینجا میبینید که دیگه در این موطن نفس از یک نحوه تجردی برخوردار. چرا؟ برای اینکه درست است که با این چشم ظاهری متوقل داره، در موطن چشم ظاهری دیدن مادی رو انجام میدهد و مادی اصلا، اما وقتی که از این موطن بالاتر می رود، چون اشکال مطرحه، چون صور مطرح است، یک نیم مادی هست، اما از اون ور چون اشکال و صور انشاء شده او همانند اشکال و صور خارجی، استعداد توش نیست، تغییر و تبدل توش نیست. ولی آقا چون تغییر و تبدل مال اون صورتهایی است که توش استعداد باشه، توش ماده باشه، ولی اینکه صور خیالیه ای رو که نفس انشاء کرده، این صور خیالی هرگز تغییر و تبدل پیدا نمی‌کنه. هر صورتی رو که انشاء کرده، اون صورت در قوه خیال و در قوه مثلا حافظه‌ای که مخزن قوه خیال، حالا قوه حافظه البته مال معناست، تو مخزن قوه خیال هست. روی این اساس یه فرقی از اینجا نفس تو این موطن پیدا میکنه با خارج. فرقش اینه که خارج مادی محضه، اما اینجا نمیخوایم بگیم که مجرد محضه، یک نحو اشکال و صور مطرح است لذا نیمه مادیه، اما چون این اشکال و صورش بر اساس ماده و استعداد و تغییر و تبدل نیست، میشود یک نحو تجرد. هنوز در این موطن تجرد هست. خب قوه خیال که یکی از موطنها و شؤونات نفسه، اگر این قوه خیال اشکال و صور رو میدهد به اسم مشترک، اون وقت نفس با قوه بینایی مجردش که دیگه این قوه بینایی نفس است که روی صور خیالی انجام میشه، که در حقیقت دیدن نفس روی همون صور منشأ شده قوه خیال نفسه، روی اون دیدن انجام میشه. قبل از این که صورت خیالی رو انشاء بکند اون دیدن مادی طبیعی بود، اما اون اسمشو میگذاریم دیدن به توسعه در تعبیر، اما اون دیدن مادی نفس است به لحاظ این که نفس در اون موطن اصلا مادی، در اون شأنی از شؤون است کلا مادی. این بحث رو اگر درست عنایت فرمایید، رابطه بین جسم و نفس چه نوع رابطه است، با این بحث باید حل بشه. اگر نفس آمده تو اون موطن مادیش که با چشم مادی طبیعی دارد کار مادی انجام میدهد، اسم اینو میخواد بفرمایید مادی دیدن بفرمایید، از این موطن که بالاتر آمد در شأنی از شؤون دیگرش دیگه حالت تجردی پیدا میکنه، چون تمام دیده های مادی خودش رو میاره در قوه خیال انشاء میکنه، تمام شنیدن های مادی خودش رو میاره در قوه خیال انشاء میکنه، تمام بوییدن های مادی خودش رو میاره در قوه خیال انشاء میکنه، تمام چشیدن ها و لمس کردن های مادی خودش رو میاره در اونجا انشاء میکنه. حالا الان اینجا عنایت بفرمایید یه مطلبی که دیروز عرض کردیم باز بیشتر توضیح بدیم. شما که در این موطن مادی چشم میاد میفرمایید نفس در این موطن مادیه و اصلا دارد در این موطن دیدن مادی رو انجام میدن، اینجا اسمشو دیدن میگذارید، چرا میگذارید؟ ولی اینکه اینجا دیدن نیست که، اینجا هم در حقیقت لمسه، مگه نه؟ غیر از اینه، به دلیل اینکه تمام این چشم شما با تمام آلات و ادواتی که داره با اون نور و با امثال اینها داره ارتباط، بله جسمانی، واقعا ارتباط حقیقیه، این هم که لمسه. پس اینجا رو چرا میفرمایید دیدن؟ بفرمایید لمس. اینه که میفرمایید این دیدن ها به توسعه در تعبیر. حالا هم که در این موت نفس میاد تو این گوش ظاهری میشنود، این شنیدن در اینجا که مادیه، شنیدن مادی رو تحلیل بفرمایید آقا، این همونی که آیون در رشته‌های پزشکی تحلیل میکنن، یا در مثلا شیمی یا در رشته‌های دیگر میگن که آقا این شنیدن اینجوری انجام میشه. این شنیدن حالا شنیدن است یا لمسه؟ لمسه. ارتعاشات هوا با اون ارتعاشات خاص، یا صوت با ارتعاشاتش میاد اینجا میخوره به گوش، اینو که همش لمسه که. اگر مثلا صوتی نیاد اصلا با گوش لمس نکند، شنیدن ظاهری انجام میگیره. آیا این شنیدن ظاهری غیر از خود همون لمس کردن صوت است و اصوات است و ارتعاشات اصوات با گوش و پرده گوش و نمیدونم مغز و با این اعصاب و اینا، غیر از اینه که نیست؟ پس اینجا هم که لمس، پس چرا اسمشو میگذاریم شنیدن؟ منتها این یک لمسی است، چون ما اسم این گوشه، یعنی این گوش یه مناسبتی دارد با اون قوه سامعه که در حقیقت شنونده است، اسم اون شنیدن قوه سامعه ای رو که روی صورت خیالی انجام میگیره را آوردیم گذاشتیم قبل از صورت خیالی روی لمسی که از ناحیه گوش ظاهری انجام میگیره. چون قوه سامعه اگر بخواهد یه چیزی را از بیرون بشنود، لازمش اینه که یک شنیدن مادی انجام بگیره و اونم از راه گوشه، و به لحاظ اینکه قوه سامعه یک نحو مناسبت دارد با این گوش ظاهری، اسم شنیدن قوه سامعه رو گذاشتیم روی این گوش و روی این لمس گوش، ولی که این لمس کردن. در چشیدن هم همینه. شما میفرمایید نفس چشنده است. نفس در موطن مادی که دهن است و زبان است و غذا رو میذاره توش و طعمهاش رو این مواطن گوناگون زمان زبان مثلا در ادراک میکنه، بازم الان لفظ ادراک رو به توسعه در تعبیر. اینجا در حقیقت نفس تو این موطن مادی مادی، نفس در این موطن مادی مادی، این است که اون نفس دارای شؤونات و ادوار مختلف است. با توجه به ما تو این موطن نفس رو جدای از بدن نمی کنیم تا بیایم بگیم بین نفس با بدن چگونه ارتباط برقرار می کنیم. اصلا نفس تو این موطن خود بدنه. نفس در موطن دیدن اصلا خود چشمه، در موطن شنیدن مادی خود گوشه، در موطن شنید بله چشیدن خود زبانه، خود دهنه، خود همون طعم هاست، در موطن بسلا بویایی خود بینیه. اصلا در این موطن نفس بدنه. در موطنهای پنجگانه حسی که قبل از قوه خیال تحقق پیدا میکند، نفس در این موطن اصلا خود بدنه. بفرما که در این موطن اصلا نفس یعنی بدن، که میفرمایید بدن مرتبه نازله نفس، یعنی نفس بخواد اینقدر خودشو از مقام تجرد بیاره پایین بیاره پایین بیاره پایین تا خودشو به صورت اشکالی یه شکلی یه صورتی نشون بده که این شکل صورت دارای پنج مجرای ادراکی مادی طبیعی دیدن و شنیدن و بله چشیدن و بویدن و لمس کردن باشه. تو این موطن اصلا نفس مادیه، ماده است، منتها چون دارای شؤونات است این شأنش مادیه. شأن دیگری هم داره، شأن دیگرش در موطن خیال وقتی که میاد تمام این چیزهای مادیه شنیدن و دیدن خودشو در موطن خیال که آورده، میبینه تو اون موطن تو اون شأنی از شؤون نفس دیگه تمام اینها صورتگری میشن، اما دیگه اون خواست به تمام مادیگری رو نداره، دیگه توش استعداد دید. مثلا درخت خارجی که الان چشم دارد او رو در مقام دیدن مادی میبیند، اون درخت دارای قوه است، دارای استعداد، دارای وزن، دارای خواست بیرونی. این درخت اینقدر ماشاءالله آثار جسمانی داره فراوان، اما این درختی را که قوه خیال آمده، نفس آمده تو موطن دیدن چشم، چشم مادی به مادیگریش این رو دیده، بعد قوه خیال انشاء کرده، حالا این صورت منشأه درخت از خارج دیگه در این موطن خیلی وزن داره. اگه درخت در خارج 500 مثلا کیلو وزنشه، این درخت در ذهن من 500 کیلوه که اینجور. اگر اون درخت در خارج استعدادشو داره که هنوز 10 متر بالاتر بره، این درخت در ذهن ما در قوه خیال اینم الان رشد میکنه. بله اون درخت رشد کرده، شما دوباره این درخت رو میبینید، باز دوباره ازش یک عکسی میگیرید، این عکس قبلیتون رو با اون عکس قبلی با هم تطبیق میکنید، میگید آقا قبلا که این درخت رو دیده بودم 10 متر قدش بود، الان شده 15 متر. نه اینکه اون عکس قبلی در قوه خیال شما الان شده باشه 15 متری، اون که نشده که. ولذا تغییر در صور خیالی هم حتی فرمودن این دقت رو مرحوم علامه طباطبایی تو نهایی هم کردن که میفرمان صور خیالی هم توش تغییر تبدل نیست. منتها شما نه اینکه هی عکس میگیرید از خارج، این عکسای قبل را با بعد را با بعد را با هم دیگه تطبیق میکنید، فکر میکنید که این عکسهای در ذهن شما در حال تغییره، و حال اینکه خارج تغییر است، تغییر شما در ادراکات جزئی به لحاظ ادراک نیست، به لحاظ مدرک بالعرض شماست. این عبارت را مرحوم جناب علامه تقریبا شبیه این عبارت رو دارن که در ادراکات جزئی مثلا این فرش رو الان میبینیم یا این برق رو میبینیم، خاموش میشه روشن میشه، این الان در حال تغییره دیگه، خاموشی یه جوره روشنایی جوریه، اما آیا این صورت علمیه خاموشی در ذهن من هم خاموش روشن میشه تا تغییر در صور علمیه پیش بیاد، یا این تغییر در صور و اشکال در قوه خیال به لحاظ تغییر در اون مدرک جزئی ما در خارجه، نه به لحاظ معلوم به ذاته. معلوم به ذات تغییر نمی کنه، معلوم بالعرض در حال تغییره که شما از تغییرهای معلوم بالعرض خارجی صورهای جزئیه‌ای را که در ذهنتون انشاء میکنید، صورهای جزئیه در ذهن رو که به هم دیگر مقایسه میکنید نسبت به خارج، فکر میکنید صورتها در تغییره، و حال این که اون مدرک و معلوم بالعرض خارجی شما در تغییره. خب حالا نفس میاد در موطن خیال، تو این شأنی از شؤونش برخلاف اون شأن دیگرش که دیگه متوقل در مادی بود، اصلا با طبیعت انس داره و اندازه متوقل در مادی است که میفرمایید ار روح المجسد، دیگه در این نشأه در این موطن اصلا روح یعنی جسم. بلازه یک کسی نگوید که آقا ما دارای دو بخشیم، یکی جسم هستیم یکی روح هستیم، تا بعد بیاد بخواد بین این دوتا را نخیر. ما یک حقیقتی هستیم که این حقیقت دارای شؤونات مختلفه، که در یک شأنی از شؤون خودمون مادی است، در شأنی دیگر از شؤون خودمون بیننده ایم، در شأنی از شؤون دیگر، حالا در همون امر مادی، در همون امر مادی که یک شأنی از شؤون نفسه، یک طور از افکار نفسه، همین یک طورش چقدر شؤون داره، در همون موطنی که نفس شما مادی هست، ماشاءالله دیدن مادی داره یک شأنش، شنیدن مادی داره شأن دیگر، بوییدن مادی داره شأن دیگرش، حرف زدن مادی داره شأن دیگرش، لمس کردن مادی اونم لمس ماشاءالله همین یک طور همین یک شأنش باز خودش چقدر شؤون داره. اینه که نفس پخش میشه، یعنی همون یک حقیقت میاد در کثرت اونچنان سریان پیدا میکنه که میشه وحدت در کثرت. منتها لقد خلقکم اطوارا یا آیه یکی از لطائف معناش همین بحث معرفت نفس که آقا میفرما یک طور شما طور مادی شما همون شمایید، اما در این طورتون مادی، در این طور مادی ماشاءالله شعور غیر متناهی اینقدر شأنیت شون 40 سال 50 سال 70 سال بله در این طوره در این شأنشه و در این طور در طی 40 سال 70 سال چقدر ماشاءالله دیدنهای مادی، چقدر شنیدنهای مادی، چقدر لمس کردنهای مادی که برای یک آن هم نفس در این طورش هرگز آرام نیست، یعنی یه جوری بشه که مطلقا نفس در این طورش قطع رابطه بکنه همونی پیش میاد که مرگ میشه. ولذا مرگی که ما خیال میکنیم که مرگ است، در حقیقت نفس از یک طوری از اطوار وجودیش قطع کرد. هی اینقدر مردم میگن آقا مرگ 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 همیه همیه جاش همیه بخشش، نفس اینطور نیست که با مرگش دیگه بیننده نباشه شنونده نباشه، نه، اما اون دیدن و اون شنیدن و اون لمس کردنی که در موطن شأنی از شؤونش به نام بدن داشت اینها رو از دست میده، اما اون قوه بینایی نفس که مال بعد از قوه خیال انجام میشه اون شنوایی نفس اونها با نفس هستن. ولذا اگه تو خواب باشه این جسم با این موطن بله کارهای مادی باز میکنه، این جسم رو اداره میکنه در این مقام در این موطن، خودش اصلا جسم نفس داره نفس میکشه، تمام حالات این جسم مطلقا مال این شأن. حالا میاد در شأن دیگرش قوه خیال، در شأن دیگرش که این قوه خیال صورتگری هایی رو که کرده میده به طرف حس مشترک، حس مشترک دیگه با 5 قوه بینایی و شنوایی و بله چشایی و همسال اینها دیگه میفته به جان صور تشکیل شده در قوه خیال. اگر قوه خیال صورتهایی رو که از راه دیدن مادی دیده، قوه بینایی نفس در حس مشترک میاد اون صورتها رو میبینه، دیگه اینجاست که اون قوه بینایی اصلی روی صور خیالی انجام میشه، هرگز به بیرون انجام نمیشه. در حقیقت اون دیدن نفس به ماهو نفس در مرتبه تجردیش روی صورت خیالی انجام میشه، اما دیدن نفس در مرتبه مادیش در موطن مادیش روی خارج انجام میشه. پس دیدن مادی طبیعی نفس مال معلوم بالعرض خارجیه، دیدن حقیقیه که مال مقام تجرد نفسه مال مرتبه صورت خیالیه نفسه. دیگه الان با این تره بس کل بحثای قبلی رابطه هاشون برقرار شد. قبلا عرض میکردیم تمام مسموعات و مبصرات اینها فقط روی صورت خیالی انجام میشه، حق بود، اما الان میخوایم بگیم نه، نفس رو اینقدر تنزل بدیم قبل از صورت خیالی هم براش مبصر مبصر اون درست بکنیم، منتها اینها رو میگیریم مبصر بالعرض چیزه بالعرض. چرا؟ برای اینکه دیدن در اینجا رو که شما اسمش رو دیدن گذاشتید در حقیقت دیدن نفس نیست، نفس در این موطن اصلا ماده است، ماده کارش بینایی نیست، کارش شنوایی نیست، کارش نیست. در این موطن نفس فقط لمس داره، در دیدن مادی لمس داره، دیگه باید نور با چشمش ارتباط برقرار بکنه این لمس. در شنیدن مادی باید لمس بکنه، باید صوت و احساسات اسباب با گوشش و با اعصابش و با مغزش ارتباط برقرار بکنه، حق بده. و لذا تمام رشته های ظاهریه تمام دارن نفس را در موطن بدن و قوا و آلات و ادوات بدن، این کار دیگران، این دیگه مال اون موطن. خب حالا که نفس در موطن مادیش در شأنی از شؤونش به نام بدن، که حالا اگه بخوایم در این موطن نفس رو نام ببریم میگیم چیه؟ میگیم بدن. در این موطن جسم اگر میخواید نفس رو نام ببرید میگید بدن، که دیگه در این موطن باز دوتا نکنید که بگید نفس و بدن، تا بیاید در ارتباط نفس با بدن بمونیم که آقا یکی مجرده یکی مادی است، اینا نوی ارتباطشون چه میشه؟ نه، درسته که نفس مجرد است، اما نفس دارای اطوار گوناگونی است که در یک موطنش که شأنی از شؤونشه فقط و فقط مادیه، کارهای مادی رو. اصلا در اون موطن بدنه، در اون موطن جسمه، در اون موطن چشمه، در اون موطن گوشه، در اون موطن روده هاست، سر، موه، دست، زبانه، تمام اینها در این موطن نفس. یعنی نفس در این موطن این هاست، نفس در این موطن این هاست. دیگه نگونی این ها و نفس بد گرفتار میشه، نه. آیا در این موطن نفس ادراک داره؟ بفرمایید ادراک داره، ادراکشو میخواید بگید ادراک مادیه بفرمایید. اگه اسم اینو میخواید ادراک بگذارید، از باب توسعه در تعبیر میگید ادراک مادی، ادراک طبیعی، ادراک حسی. به لحاظ این که به احترام این که نفس چون در این موطن ماده است و طبیعت است و بدن است و چشم و گوش و دیدن و شنیدنه، در این موطن اسم نفس میخواد بذارید که بله در این موطن نفس مادیه و طبیعی، اما یعنی ادراکاتی داره. اما بعد از این موطن دیگه کار صورت قوه خیال شروع میشه. قوه خیال نخیر، اون چرا که در این موطن مادی میگیرد اشکال و صور انشاء میکنه. میبینیم بله نفس که در موطن مادیش داشت میدید به طور کلی مادی بود، تغییر تحولات تو چشم پیش میاد، تغییر تحولات تو گوش پیش میاد، در تمام اینها هرچه که اشکالات پیش بیاد تأثیر میکنه در نفس تو این موطن. اما قوه خیال اون چه صوری را که از این مجاری گرفته دیگه تمام اینها رو انشاء میکنه، منتها سبحان الله که قوه خیال مراعات مناسبت رو میکنه، برای اینکه یه نیمه مجرد و نیمه مادیه در نحوه ارتباطش با اون شأنی از شؤون نفس که به نام بدن باشه، میبینید که از راه صورتهایی رو که از راه چشم میگیره، یعنی چشم مادی و دیدن مادی جوری انشاء میکنه، صورتهایی رو که از راه گوش مادی نفس میشنود که در موطن ماده است جوری انشاء میکنه، بعد تمام اینها رو که میده به طرف حس مشترک، حس مشترک با پنج قوه بینایی نفس، شنوایی نفس، که حس مشترک رو میگن حوزچه، برای اینکه این در اینجا تمام قوای پنجگانه ظاهری نفس که بازم میگیم ظاهری به لحاظ اینکه ارتباط دارن با اون شأنی از شؤونه به اصطلاح نفس و بدن به نام خود بدن هستن. در این موطن تمام این پنج قوه ها میان کل صورتهای انشاء شده قوه خیال را هر کسی مطابق با شأن خودش ادراک میکنه. یکی میاد اون دیده های قوه خیال رو که از راه مادی دیده بود اینها رو انشاء کرد، اونها را میبیند. ولذا دیدن نفس در حقیقت از اینجا روی صورت خیالی انجام میگیره، که این صور خیالیه میشه معلوم به ذات نفس، و این دیدن ها و شنیدن ها و لمس کردن ها و اینها دیگه روی این صورت خیالی انجام میشه. از اینجا به بعد دیگه ما مشکل های دیگر رو به راحتی حل میکنیم، یعنی دیگه هیچ مشکلی نداریم. اگر خواب باشه مشکلات حله، در تمثلات مشکلات حله، در جایی که ارتباطمون با خارج، یعنی این مرتبه دیگرمون که بدنه، ارتباط این مرتبه و این شن با خارجم ولو قطع بشه، اما نفس دیگه ارتباط با خارج رو نیاز نداره. نفس یه بار قرار بود که این 12 پایه عامل رو ببینه، دیده، چشم کار دیدن خودشو کرده، قوه خیالم صورت خیالیش رو انشاء کرده، از این به بعد دیگه این چشم مادی طبیعی رو میبنده، نفس دیگه با این شأنی از شؤونش دیگه کار انجام نمیده، میره با اون شعنیت شعون دیگرش که به نام قوه خیال انشاء کرده، این صورت منشأه خیالیه خودش را هزاران بار هم بخواهد میبیند، میلیون ها بار هم بخواهد میبیند. از اون به بعد کل دیدن ها حتی در وهله اول هم برای نفس روی اون انجام میشه، منتها در وهله اول که نفس داشت مستقیما با این چشم ظاهری اون 12 پایه رو میدید، هم در موطن بدنش دیدن مادیشو داشت، هم در موطن خیالش انشای خیالیشو داشت، هم در موطن حس مشترک دیدن اصلی خودشو داشت، منتها این دیدنش که همینجور پله به پله با تمام شونها با خارج مرتبط. اما حالا که آمد چشم مادی رو بست، دیدن مادی رو نداره ولی انشای صورت خیالیه رو داره، اون دیدن حقیقی که مال در حقیقت دیدن نفس است اون رو هم داره. اما هنوز تو این موطن ها نفس، نمیتونیم بگیم که تو این موطن ها نفس ادراک میکند که این مبصر من، این دیده شده من، این در خارجی یا در درون. ولی این حکم این که آیا در خارج است یا در درون است مالی موطن دیگره که از همینجا وارد به اصطلاح بخش قوه تجرد نفس میشه. بگیم پس معلوم میشه که ما یه قوه، یه حقیقتی نفس ما هست به غیر از این موطن بدن که در اون موطن ادراک میکند که این مبصرش در خارجه، این مسموعش در خارجه، اون مذوقش در خارجه. و حافظ عبارت رو اینت فرمایید، چون این امور دانسته شد حال گوییم که در همون درس 82 معلوم شد که کار حواس فقط ادراک محسوسات است لا غیر، چون کاری غیر از این نداره. و این ادراکات حسیه اگرچه همه در حقیقت ادراکات نفسن، درسته؟ به یک نحوی میگیم خب در همون جایی که میدید، در همون جایی که میشنید، اونها هم ادراک نفسه، ولی سخن در این است که حواس به تنهایی نمیتوانن بدانن که محسوس در خارج موجود است یا نه. حالا که الان با حس مشترک میایید صور خیالیه رو میبینید، میفرمایید من اینو میبینم، این صدا رو میشنوم، اون چیز رو لمس میکنم، آیا در این مقام دیدن و شنیدن تو این موطن ادراک دارید به این که حالا اینی رو که من دارم میبینم در خارجه یا فقط در قوه باصره؟ کار نفس دیدنه، اما اینکه اینی را که من میبینم در خارج است یا در جای دیگر، این کار نفس در این موطن نیست، در این شأنیت شغلش نیست، مال موطن دیگره. مثلا حس لامسه حرارت رو ادراک میکند، ممکن است که این حرارت از خارج باشه یا آتشی مثلا داره بدنش رو گرم میکنه، و ممکن است از داخل باشه که مثلا تب خارج بدن شده باشد. خلاصه کار لامسه جز احساس نیست، لامسه کارش فقط لمس کردن و احساس لمسه، اما ادراک این که شیء حار، این چیزی رو که الان داره مرا گرمم میکنه، مثلا این آتش، این چیز مثلا از خارج است، کار موجود دیگر است. و اون موجود دیگر چیه؟ و اون جز نفس ناطقه نطفانت بود، که البته اینجا الان اون طرح بحثی که ما کردیم هم این بحث رو تکمیل میکنه و هم اون ظرافت کار رو که از طاقه در جای دیگر مطرح فرمودن اینجا پیش میاره. یه وقتی شاید شما بگید آقا نه، اینا کاریه که در مرتبه بدنه، بگیم خیلی خوب، حالا این دیدنها اینا رو در مرتبه بدن که میفرمایی باشه، اما حکم به این که من این چیز را من میبینم که در خارج است یا در درون است، این حکم رو کی میکنه؟ این چشم دیدن مادی چه میدونه که واقعا این شی در خارج یا در درون چی حالش میشه؟ این فقط کارش این است که تاثیر و تأثیر مادی جسمانی خودش انجام بده، با اون جز نفس ناطقه نتوانم. همچنین دست وقتی چیز سنگینی رو حمل کرده است، فقط از ثقل آن منفعل می شود. حالا وقتی یه چیزی رو به دست گرفته میگه عجب سنگینه، اما ادراک این که این کیفیت ثقل به سبب جسم صغیر در خارج است، از عهده حس بیرونه. حالا این بار رو بلند می کنید، این دست که بار رو بلند می کنید، این کتاب رو میگه نه اینقدر سنگینه، کار دست نیست، کار اون حس لامسه نیست که بگوید که این بار در خارجی یا در درون، این ادراک مالیشون نیست. پس معلوم است یه حقیقت دیگری است که این رو ادراک میکنه، به اون حقیقت به اصطلاح نفسه و باید مجرد باشه، نظیر فهمیدن قرب و بعد صوت که از عهده سمع خارج است، چنان که در درس 80 مبرهن شده. پس لفظ شخص لبیب متنبه میگردد که نفس را نشأه دیگر غیر از عالم اجسام مادی و همه غیر از عالم اجسام مادی و همه اشیاء ادراکی اعم از مبصرات و مسموعات و مشمومات و مذوقات و ملموسات و غیرها در او یافت می شود. حالا البته طبق بحثی رو که ما الان عرض کردیم، ما آمدیم قبل از قوه خیال هم ملموس و مبصر و مسموع و مذوق اینها درست کردیم، اما اینا دیگه ملموس مادیه، مبصر مادیه، اینا همه متبقل در ماده. حالا اگر کسی دیگه اونچنان در همین توقل در ماده به سر ببره که دیگه اونوری نره، اینجا این حد داشته باشید که نفس به هر مقداری در این موطنها قوی بشه، کارش و قوت پیدا بکند، بقای نفس شریفتر میشه. اگر نفس، نفس کسی مثلا نفس یک کودکی، نفس یک کودکی تازه به دنیا آمده، یه الان اشیا رو میبینه، اون دیدن مادی طبیعی نفس او که الان متوقل در بدن در این طورش، این خوب انجام میشه. اون شنیدن متوقل در مادی این نفس که الان در موطن بدن او خوب انجام میشه. اما باز میبینیم که این بچه و این کودک الان بیننده نیست. چرا؟ برای اینکه اون قوه سامعه او که باید اون صورت خیالی انشاء شده رو ببیند، هنوز اون قوی نشده. اگر این کودک از دنیا بره، تا چند روز این کودک بقا داره؟ به همون مقداری بقا داره که این نفس او به سرحد یه چیزکی خیالی رسیده، هنوز اگر نرسیده باشه. ولذا نفسی که به سرحد تجرد خیالی و وهمی نرسیده باشد بقا نداره، این نفس بقا نداره. ولی نوعاً کودکان که از مادر متولد میشن، قبل از تولد به سرحد تجرد برزخی بسیار ضعیف میرسن. برای اینکه اگه به سرحد تجرد برزخی ضعیف نمیرسید، دیگه بدن رو به حرکت در نمیارد، دیگه کارهای دیگر نمیکنه، به سرحد تجرد برزخی میرسن. حالا این سوال البته هست، اگر یک جنینی در قبل از 4 ماه 10 روز سخت بشه، این دیگه آیا قیامت داره، حشر داره؟ برای اینکه اصلا این چیزی نداره که باقی بمونه. این در این موطنش متوقل در ماده بود و جسم هیچ نحوه تحرک و حقیقتی نداشت جز همین بدن، همین هیکل، همین بافت. با این بافت به هم خورده، تبدیل شد مثلا به خاک، تبدیل شد به آب، دیگه دمون شد، دیگه این دیگه بقا نداره. بقا نفس ناطقه، نفس انسانی، اون لحظه ایست که دیگه کودک ها به 4 ماه 10 روز که رسیده باشن می جنبن، یک چیزکی از تجرد را یواش یواش پیدا دارن میکنن، مثلا مثل اینکه اهل یه جای دیگر میشن. ثم انشأناه خلقا آخر، چقدر لحن قرآن شیرین. ثم انشأناه خلقا آخر، نه حالا یه چیز دیگری شدن، ولی یه وضع دیگری پیدا کردن. اگر کودکانی بعد از 4 ماه 10 روز مثلا خدای نکرده سخت بشن، از بین برن، یا کودکی به دنیا آمد از بین بره، احتمال حشر در معاد جسمانیش همچنان هست و معاده رو به دلیل این که نفسش به سرحد تجرد رسید، اما گرچه تجرد برزخی هنوز تجرد عقلی نیست. اگر احیانا این بچه بهشتن بره، در سرحد همون تجرد برزخی ابتداییش، مثلا چگونه وقتی که مثلا بعد از 4 ماه 10 روز تحرکی گرفت، چگونه از دیگه از خوردنها، از اینها یه لذتهای بعد خیلی در سطح پایینی که الان ولی هیچ کس بیادش هم نیست، اون اندازش به همون اندازه بهره میده، یعنی به همون اندازه بقا داره، به همون اندازه بقا داره. اما نه خیر، اما جنت و لقایی رو که دیگران دارن برای ایشون میخواید فرض بفرمایید نمیشه. ولذا بهشت و جهنم تمام افراد مطابق با مرتبه تجرد نفس. توجه داشته باشید که این بحث معاد جسمانی رو با تعلق، ولذا معاد جسمانی و معاد روحانی زیر سر معرفت. مرحوم آخوند در اسفار بعد از اینکه سفر نفس رو به اتمام رسون، اونم با اون بله قوتی که ایشون در کار وارد شده، تازه رسید بحث معاد. و از داغا میفرمود اگر کسی واقعا بحث معرفت نفس رو خوب حل نکند، به طرف بحث معاد بره بیهوده رفته، حل نمیشه. مگر از جنبه تعبدی بگیم، حالا خداوند فرمود تعبد دیگه بحث دیگه، ما قطعا میگیم خدا و پیغمبر فرمودن دیگه، حرف خدا و پیغمبر برای ما سنده، چون اینها میدونن معصوم اون. اما یک کسی میخواد واقعا بشینه حل کنه برای جان ایشون، حزم بشه که به سر این تعبد برسه، با تحصیل، با تحقیق، با حقیقت، علاوه از این که متعبد هم باشه، متحقق هم باشه، به حقیقت رسیده باشه به سر تعبد، جز با معرفت نفس هست. خب این الان اینها رو اینجا رو می‌بینید، اگه انشالله یه روزی بخواید دست به قلم بفرمایید، شب دروس معرفت نفس و شرح بفرمایید از جنبه علمی، باید این بحثا رو اینجا پیاده که الان آقا می‌فرمان که بله کار قوه لامسه جز احساس نیست. این کجاست؟ کدوم قوه لامسه؟ آیا منظور اون لمسیست که در مذهبی بدنه و در بله نشقی بدن نفسه؟ که نفس در موطن بدن اصلا لمسه، نفس در موطن بدن چشمه، لمس نفس در موطن بدن گوشه، اعضا و جواره. آیا منظور اینو میفرمایید لمسه؟ یا نه، لمسی را که روی معلوم به ذات انجام میگیره، چون به دلیل اینکه این عبارت قبلی رو فرمودن، همچنین هرچی را در بیداری ادراک میکنیم معلوم به ذات در ماست و معلوم بالعرض در خارج، همین سبه قبل اینجا رو با تفکیک بفرمونید. اگر مراد است این لمسی رو که شما میفرمایید، این لمس منظور همین لمس جسم در مرتبه بدن رو میفرمایید، پس معلوم میشه که ملموس شما معلوم بالعرض خارجی. اگر مراد از این دیدن، این دیدن مادی و طبیعی نفس در مرتبه چشم رو میفرمایید، معلوم میشه که مثل مبصر بالعرض خارجی الان مورد دید شما. اما اگر اون دیدنی را که روی صورت خیالی انجام میشه که الان موطن این درس دنبال اونجاییم، اون شنیدنی که روی صورت خیالی انجام میشه که روی معلوم به ذات شما انجام میشه، اون دیدن و اون شنیدن مرتبه بالاتر این دیدن به شنیدنه. ولذا اگر جناب عالی بخواید دیدن و شنیدن را دارای مراتب بفرمایی، باید بگید دیدن و شنیدن در مرتبه ماده، دیدن و شنیدن در موطن خیال، دیدن و شنیدن در موطن عقل. منتها هر چه بالاتر می روید، دیدن ها و شنیدن ها قوی تر می شه. ولذا در ظاهرن خیر الاثر کجا هست که هست آقا آوردن که رؤیت و تو رساله رؤیت، رساله رؤیت که جزء 8 رساله چاپ شده، اونجا فرمودن رؤیت مادی، رؤیت خیالی، رؤیت وهمی، رؤیت عقلی، رؤیت قلبی، رؤیت سری، رؤیت فوق سری و ماشاءالله. اینا همه میشن جزء مراتب شونات وجودی جناب عالی. هر چه در این موطن ها ببینی، قیامت شما همین ها. یه موطن، یه دیدن در موطن ماده داره، اینم یک نحو قیامتشه. بالاتر دیدن در موطن خیالی داره، روی معلوم به ذات خیالیش، اونم یه جوریه. بالاتر دیدن در موطن وهمه، دیدن در موطن عقله، همینجور به مراتب بالا میرن. هرچه شعونات نفس قوی تر بشه، درجات نفس بالاتر می رود و بر اساس مدارج نفس درجات بهشت مطرح بشه. اما از این ور نفس که می خواد تنزل کنه، حالا از عقل میاد به وهم، از عقل آدم به وهم میاد، خودش یک پله از جهنم. یعنی همین درجات درکاته. از وهم در میاد به خیال، اصلا بنده خدا جوریست که به طور کلی خیالیه. خب کسی که از اون بالا سقوط کنه به یه مرتبه پایین‌تر، این خودش یک درجه جهنم. این نردبان الان می‌بینید، این نردبان از این ور که بالا می‌روید درجاته، اما از اون ور که پایین میایید چی آجا؟ درجات دیگه. جهنم و بهشت دو تا موجود جدایی از هم نیستن، جهنم و بهشت یک حقیقته. اگر جناب عالی بالا بری بهشته، اگر پایین بیای جهنم. این که تو سوره الحدید می‌فرماد که و ظاهر و بله و باطن، ظاهر و نمیدونم چی و باطن و من قبل العذاب. همینی رو که الان درجات هست درکاتی، مثل این که الان این دیدن، این دیدن خودش یه درجه نفسه. اگه این دیدن دیدن عقلی باشه که عقل به شما اجازه بده چه چیز رو باید ببینی چه چیزایی رو نبینی، میشه همین، میشه بهش. اما اگه این دیدن دیدنی باشه که قوه خیال حاکم باشه که هر چیزی که قوه خیال دلش میخواد شما ببینی، این میشه جهنم. جهنم و بهشت، این که آقا می فرمان خود جهنمی جهنم می شود، جهنمی را به جهنم نمیبرند، برای همین این مراتب وجودی انسان هم درجات انسان است، اگر چه انسان بالا بره هر چه قوی تر بشه، در هر درجه هر چه قوی تر شدی مطابق با همون درجه مطابق با همون قوت بهش قوی تر. مثل این گله کسی در قوه خیال خیلی قویه، خب در اشکال صورت سازی ها به سرعت میبینید کار. یکی در قوه بینایی خیلی قویه، در دیدن خیلی قویه. یکی در قوه شنوایی خیلی قویه، همه میبینن اما همه در که در دیدن که یک جور نمیبینن، همه در شنیدن به یکسان که نمیشنون، همه در خیال به یکسان که تخیل نمیکنن. مطابق درجات هر چه نفس قوت پیدا بکند قوی تر میشه، منتها درجات و درکات جهنم و بهشت زیر سر همین درجات و درکات نفسه که هرچه اگر خودشو تنزل بده به این پایین‌ترها مشغول بشه خودشو سقوط بده، اگر نه دست از این پایین‌ترها برداره من چرا اینجاها معطل بشم، کارهای دیگر دارم بالاتر برود سقوط بده. دیگه آدم باز خودشو بشیند محاسبه کند ببیند که از کدوم سویه، اون سویه یا این سویه، میخواد بره یا داره برمیگرد، داره به طرف بالا می رود یا به طرف پایین. اگر خواب می بینید که تو خواب مثلا آدم داره پرواز می کنه معلوم میشه خواب خیلی خوبه، اگر تو خواب می بینه نه خیلی مثلا از تای چا داره به طرف پایین میره، این معلوم میشه از خواب ها خودش اشکال و صورتسازی های خواب خودش معیار هست. و حافظا و سبحان الله و شهون ها چه خبر در درون ماست و چه حقایقی داریم آقا جان، هنوز اینها شروع نشده، واقعیت هاش خودش رو نکرد. خب به این مقدار درس 83 هم بس باشید، وارد درس 84 میشوید. حالا چون خیلی وقت نمونده نمیدونم 84 رو شروع بکنیم یا نکنیم، اگر نباشه مثلا عزیزم چیز داشته باشیم اگر جلسه بعدی داریم به سال و جواب بپردازیم، یعنی همین بحثا رو بشورانیم یه مقداری بیشتر کار بشیم. حالا فردا من مطالعش میکنم ببینم اگه یکی دو روز میتونیم تمامش کنیم بخونیم، اگر تمام نمیشه انشالله به سوال و جواب های درس 83 و 80 که معلوم به ذات العرض این مقداری مطالب بیشتر کنیم.